کنم خودم هر چیه در توانم هست، اما اگه قرار شد برنامه شراکت داشته باشم موردی نداره، هم خانواده خودم هم خانواده همسرم، چون واقعا مهربونی و لحاظ کردم تو زندگیمون هم بهم علاقه دارن، محبت دارن و کمکم میکنن از هر دو خانواده که یه حالت چشم چشی هم نداشته باشه. علی رادین شهر شهید مرد شهر رضا.
وقت بخیر، من قرار شد کسب و کار جدیدی رو بزنم، برای خانواده خودم کمک میگیرم، چون که همین که خلاصه همشید آگاه هستن بهتر میتونه منو راهنمایی کنن.
با توجه به اینکه خانواده من کاملا با روحیات من آشنا هستن و هر کاری که میکنیم تقریبا با رضایت هم دیگه هست و میتونیم رضایت هم دیگه رو جلب کنیم، مسلما با خانواده خودم این کار انجام میدم. اصلا روحیات من با خانواده همسرم جور در نمیاد و مسلما با مخالفت اونا روبرو میشم و خانواده خودم برای انجام کار جدید خیلی بهتر است. لیلا رحیمیان هستم از کازه.
سلام، وقتتون بخیر. میشه کاریان از خراسان جنوبی شهر بسویه. من اگر قرار باشه یک کسب و کاری را بندازم قطعا شرکامو بیشتر میکنم، چون که از خرین گفتن تو سر هر آدمی یه عقلیه و همیشه مشورت بکن و هم کسی رو یه نظر بخواه و اینکه از خانواده همسر هم کمک میگیرم، چون هر کسی یه تجربه داره و قطعا خانواده همسر هم کمک میگیرم که تو اون کسب و کاری که را انداختم زمین نخورن.
با سلام به برنامه اقتصاد، وقت زیباتون بخیر باشه. من اگه بخوام یک کسب و کار را بندازم، فرق نداره از خانواده خودم یا همسرم، کسی که واقعا بتونه این کسب و کار کمکم کنه استفاده میکنم. من اول کارایی طرفو میبینم تا اینکه اقوامم باشه. ممنون، مریم بهستی هستم از مجلس آباد. خدا نگهدار.
اگر بخوام این کار رو راه بندازم، قطعا با کسانی راه میندازم که بتونن یه همراهی خوبی رو با من داشته باشن و بتونیم در کنار همدیگه یک کار رو ارائه بدیم و به مرحله فروش برسونیم. اون کسی که بیشتر مد نظر هم هست اولا خانواده هست، چه سمت خانواده همسرم یا خانواده خودم میرم که اونها هم بتونن تو جمع خودم بیارن و یه کار کسی رو راه بندازم که هم به درد خودمون بخوره هم به درد جامعهمون و انشالله بتونیم یه بهره برداری خوبی داشته باشیم و به سود و منفعت خوبی برسیم.
چند تا پیامک بخونم. آقا سهیل نوشتن که من اصلا سراغ کسب و کارهای خانوادگی نمیرم، کسب و کار گروهی را میندازم. چرا؟ حالا شاید بپرسیم چرا؟ چون که تو دور و برم توی آشناها زیاد دیدم که اختلافات پیش میاد، اختلافات که تو کار پیش بیاد روابط خانوادگی رو هم به هم میزنه. حالا آقا سهیل، شاید واقعا بوده باشه چندین مورد، ولی نمیتونیم تعمیمش بدیم به همه خانواده ها. هستند خیلی از خانواده هایی که نسل به نسل دارن کنار هم کار میکنن، هیچ وقت هم روابط کاریشون رو نیاوردن داخل خونه. فکر میکنم یکم باید نگاهمون رو عوض بکنیم. 11:33 هست. با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم و میخوایم بحث مدیریت ریسک در برنامه‌های صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری‌های آینده که داره اهمیت هست رو راجبش بشنویم در مصاحبه آقای دکتر غلام حسن تقی نتاج، معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی، در برنامه رهیاف.
معاون محترم اقتصادی صندوق توسعه ملی آقای دکتر نتاج به ما پیوستن. سلام و شب بخیر.
درود بر شما. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و مهمانان عزیز برنامه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. ریسک سرمایه گذاری برای صندوق، آیا الان شرط رو با توجه به توجه همه جانبه به نظامنامه های موجود و قوانین، تعاملات سیاسی و فعالیت بسیار پرشتاب و دقیقی که صندوق داره انجام میده، این ریسک برای سرمایه‌گذاری پایین آمده و صندوق میتونه مطمئن باشه منابعش برمیگرده آنطور که توصیف میکنه و ترسیم شده؟
با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی تو هر زمینه‌ای که بخواد صورت بگیره طبیعتاً با پدیده ریسک مواجه هست. منتها نکته مهم این هست که این ریسک رو باید تعدیل کرد و مدیریتش کرد. همون جمله معروف ریسک حذف شدنی نیست ولی مدیریت شدنی هست. طبیعتاً فعالیتایی که تا الان صندوق توسعه ملی در 13 سال گذشته انجام داده تجربه بسیار خوبی رو فراهم کرده برای صندوق رویکرد متنوع سازی فعالیت‌های اقتصادی رو در دستور کار خودش قرار بده که الحمدلله به همین صورت هم شده و در دو ساله اخیر که ما خدمت شما و هممیهنانمون بودیم در صندوق توسعه ملی سعی کردیم که این تنوع بخشی رو جهتش بدیم به سمت بخش سرمایه گذاری. خب تا حدود دو سال پیش تمام توان صندوق توسعه ملی چه با رویکرد عملیات بانک ها و چه با رویکرد سپرده گذاری که یقینا همکار بنده توضیح دادن خدمت شما سعی کرده که اون ذخایری که با توجه به قانون مربوطه که قانون دائمی مجلس هم هست کنار گذاشته شده اینها رو در قالب اعطای تسهیلات به کارگیری بکنه. ولی خب واقعیت اقتصاد ایران این هست که شبکه بانکی کشور واقعا بیش از این ظرفیت به کارگیری این ذخایر رو نداشت و ضمناً یه مدار نشون داد که ریسک‌هاش هم نسبتاً ریسک‌های بالایی هست. بنابراین سعی کردیم که بخش سرمایه گذاری رو هم در دستور کار صندوق قرار بدیم و یکی از مهمترین کارهایی که در این مسیر باید بهش توجه می‌شد بحث شناسایی ریسک‌ها، ارزیابی ریسک‌ها و نهایتاً آماده‌سازی این فرآیندها برای مدیریت ریسک توسط لایه‌های مختلف مدیریت از لایه‌های پایین صندوق توسعه ملی تا نهایتاً هیئت محترم عامل صندوق. این کارها تعبیه شده در طی این دو ساله‌ای که ما خدمت شما هستیم و واقعیت موضوع این هست که تجربیات سایر صندوق‌های توسعه هم داریم، صندوق‌های ثروت ملی رو، و تلاشمون بر این بوده که تا جایی که ممکنه عرض کردم نه با رویکرد حذف ریسک اصلا شدنی نیست، با رویکرد مدیریت ریسک وارد این عرصه بشیم که الحمدلله هیئت محترم عامل هم تدابیر خوبی رو در این زمینه اندیشیده و سعی کردیم که بخشی از منابع رو اختصاص بدیم، بخشی از ذخایر رو اختصاص بدیم به حوزه سرمایه گذاری ها. حالا وقت نیست که من زیاد توضیح بدم ولی به صورت مختصر میتونم این رو عرض بکنم که برخلاف یا به نوعی بگیم با توجه به فضایی که ایجاد شده که صندوق توسعه ملی وارد سرمایه گذاری شده، اگرچه صدها میلیارد دلار فرصت‌های سرمایه‌گذاری هست ولی واقعیت این است که ما به همین مراقبتی که حضرت علی شرف فرمودید با روی کرده مدیریت ریسک با احتیاط داریم وارد این عرصه‌ها میشیم که انشالله نتایج بهتری از صرف اعطای تسهیلات رو برای صندوق توسعه ملی و زینفعانش داشته باشیم. ما چاره جز ورود به سرمایه‌گذاری نداریم، مخصوصا با توجه به نیاز بسیار گسترده‌ای که به دلایل تحریم به ویژه سرمایه‌گذاری در داخل کشور داره. ضرورت این هست که ما سهم سرمایه‌گذاری ها رو در سبد دارایی های صندوق توسعه ملی بیشترش بکنیم که بتونیم اون خلای اقتصاد ملی رو از لحاظ نیاز به سرمایه‌گذاری های مخصوصا خارجی بتونیم انشالله پوشش بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر نتاج معاون محترم اقتصادی صندوق توسعه ملی.
ملکه 98 رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد و راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگه قرار بشه یک کسب و کار خانوادگی را بندازین، دوستانی با خانواده خودتون باشه، خانوادگی همسرتون. حسین آقای احمدی به 30,36,37 پیامک فرستادن، نوشتن بهترین خانواده تمام مردمی هستن که اهل علم و عمل در امور تیم ورکینگ یا همون کار گروهی باشن و درک مشارکت کاری رو داشته باشن و این که حالا فرقی نمیکنه چه خانواده این طرف باشن چه خانواده اون طرف باشن، به دور از حسادت ها و دو به هم زنی های ذهنی و خلاص عملی. امیدوارم که هر کس در کسب و کاری حالا شروع کرده و ورود کرده موفق باشه. ممنون از شما. آقای نیما نوشتن که من و برادرم به شدت علاقه من به اسباب بازی بودیم. ما الان بزرگ شدیم و من 24 سالم و برادرم 26 سالشون. تصمیم گرفتیم که با همدیگه یک کسب و کار را بندازیم و کار تولید اسباب بازی را شروع بکنیم. اسباب بازی های خیلی با کیفیتی رو داریم تولید میکنیم. البته میدونم که جای کار زیاد داره، اما خوشحالیم از این که لبخند روی بچه های ایرانی، روی صورت بچه های ایرانی نقش ببنده و ما توی این اتفاق خوب سهمی داشته باشیم. آقای سعیدم برمون نوشتن که خیلی دوست دارم با خانواده همسرم کاری رو شروع بکنم، چون از لحاظ اقتصادی خیلی فکرهای خوبی دارم و معمولاً کاری اقتصادی که شروع میکنن کاری خیلی خوبی میشه، اما متاسفانه روم نمیشه. فکر میکنم که اگر بهشون بگم دست رد به سینه میزنم. خب چرا، به نظرم امتحان کنیم بگیم، چرا که نه. زینب خانم که با خانواده محترمشون شنونده برنامه هستن نوشتن که این هوای بارونی حال آدم رو خوب میکنه، ما دوست داریم بریم قدم بزنیم، اما از طرفی هم دوست داریم برنامه شما رو بشنویم چون حال ما رو خوب میکنه و تصمیم گرفتیم بلافاصله بعد از پایان برنامه بریم و زیر بارون قدم بزنیم. امیدوارم که بارون بعد نیاد. زنده باشیم، متشکرم از شما.
بارون رو توی خیابون اومد،
شاخ گل من نیومد،
سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد،
شاخ گل من نیومد،
وای
همه یه گلا میدونم تو نگاه بهار نمیشه، با آرزوی قلبم بی تو یارزار نمیشه،
بله. امیدوارم که زندگیتون پر از اتفاقات خوب باشه و هر جا که هستین شاداب و سلامت باشین. میخوام دعوتتون بکنم بخشی از برنامه روی خط اقتصاد رو بشنوین در خصوص محدودیت، یعنی گفتن با توجه به محدودیت منابع بعد بله منابع صنعت منابع بودجه از تفسیر 18 تامین شد. این موضوع رو با مکس خوندم چون که موضوع بسیار مهمیه و دوست دارم که با شما گوش بدیم این بخش رو و استفاده بکنیم از صحبت خانم لیلا مرادی مدیر کل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت.
خبر رسید که بخش صنعت با محدودیت منابع روبرو هست و گفته میشه با توجه به نزدیک شدن هفته های پایانی سال باید در جذب منابع بودجه‌ای سرعت بیشتری رو شاهد باشیم و حالا خبر میرسه که 11340 میلیارد تومان اعتبار از طریق منابع تفسیر 18 تشکیل شده که از این رقم 10680 میلیارد تومانش از کارگروه و سانها به کمیته ها معرفی شدن. آیا این امکان جذب مورد انتظار فراهم هست یا با موانعی روبرو هست؟ این پرسش و گفتگوی من با مدیر کل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت معدن تجارت سرکار خانم لیلا مرادی. سلام و شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. متشکرم خانم مهندس. بیشتر میفهمید که موضوع چیست؟ آیا سبب نگرانی است یا اینکه خبری از سرعت گرفتن و تسهیل تخصیص این اعتباراته؟
ببینید با توجه به فضای اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های ضد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعمال شده، به هر حال صنعت و به طور خاص تولید کنندگان کشور با محدودیت تامین منابع مالی مواجه است. پس به وزارت صنعت به عنوان نهاد متولی تولید صنعتی و معدنی کشور ناگزیره که از تمام منابعی که در اختیار داره حداکثر استفاده رو داشته باشه دیگه. یکی از این منابعی که بالاخره وزارت صنعت در دسترسش هست منابع بندرالفه تفسیر 18 قانون بودجه هستش که عموما هم با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و رشد تولید استفاده میشه. هرچند که الان این منابع ظرفیت خوبی رو برای مثلا صنعت به دلیل امکان تلفیق با منابع بانکی ایجاد کرده، ولی این کندی روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل یه مشکل اساسی رو ایجاد کرده دیگه. به خاطر همین ما واقعا از بانک‌های عامل انتظار داریم که هم سرعت رو بیشتر کنن و همین که نسبت پرداخت سرمایه ثابت و سرمایه درگردش رو حتما رعایت کنن.
درسته. الان آنچه که پیش رو هست فکر میکنید که با توجه به منابع اعتباری بتونن واحدهای بیشتری استفاده بکنن یا اینکه ممکنه تعدادی قابل توجه از اونها باقی بمونه به سال بعد منتقل بشه؟
ببینید البته زمان قرارداد و زمان جذب این منابع تا شهریور ماه سال آینده هستش، اما الان شرایط خاصی بر صنعت حاکمه، یعنی ما الان نیاز داریم منابع تزریق بشه به بخش صنعت. متاسفانه الان آماری که مربوط به تولید در فصل پاییز هست علائم خوبی رو به ما نمیده. تولید واقعا تحت فشاره و در سالی که شعار سال رشد تولیده حتما باید همه نهادها و دستگاه دست به دست هم بدن برای تحقق شعار سال. یکی از این در واقع ابزارها و محرک های بخش تولید هم تامین منابع مالی مورد نیاز تولیده دیگه. به هر حال تولید کننده هم سرمایه درگردش نیاز داره برای تامین مواد و ادامه تولیدش و همین که سرمایه ثابت برای بازسازی و نوسازی دیگه، یا اینکه اصلا برای ایجاد واحد جدید. ما الان بر اساس آماری که داریم تقریبا 10% منابعی که ایجاد شده از طرف بانک‌های عامل پرداخت شده و بانک‌های عامل باید هرچه سریع‌تر منابع رو تزریق کنن به بخش تولید.
بله متشکرم از شما خانم مرادی مدیر کل دفتر محیط کسب و کار بزنید.
شنونده از اینقدر مطلب مهم بود در بین این گزارش و این برنامه که شنیدیم همش داشت با مکس از رومت میخوند، این 15 دفعه مکس کرد خوند، نمیدونم چرا. مکس مکس مکس
مسابقه قلماشانو.
مسابقه قلماشانو مهمه، باید خیلی مکس کنید براش، ولی شما دیگه مسائل مهم نخونید. حال چرا؟ چرا؟
اشاره میکنن که سریع بسید.
چرا؟
چرا نباید گوره تبلیغات فروش صندلی رشته پزشکی رو بخوریم؟
چون باید مکس کنیم آفر. بهش فکر کنیم.
گزینه یک،
چون تهش صندلی دستیار پزشکی بهمون بیاد.
گزینه دو،
چون پایه های صندلیش لقه بشینیم طلب پی میتونیم.
گزینه سه،
چون ما صندلی مترو و اتوبوس کم داریم نه صندلی پزشکی.
بله 3036
درسته مسابقه من خیلی مهمه، ولی شما مکس نکنید، سریع پیامک بزنید به 3036 ترانه درخواستیتونم بفرستید، ما با مکس پخشش میکنیم. 3036 چرا نباید گول تبلیغات فروش صندلی رشته پزشکی رو بخورید؟
گزینه یک،
میشه با شما سوال بخونید با همین ریت؟
گزینه یک،
چون تای صندلی دستیار پزشکی بهمون.
گزینه دو،
چون پایه‌های صندلی لقه میگه افتیم زمین.
گزینه سه،
چون صندلی مترو و اتوبوس.
سواله یه دور دیگه بخونید
خانم، شما مکس کن. خیلی کمه، بفرستید 3036. آقای امیرخان فرستاده چی؟ بله گزینه 4 درسته، شما با مکس زیادم فرستادی گزینه 4، چند تا جای خالی گذاشته
بودی. من خانم گزینه 1 رو فرستادن. بله. فرشته خانم از زنجان گزینه 2 گفتن. بله. چون پایه های صندلیش لقه بشین میافتین. بله دیگه
ترانتونم بفرستید دیگه، حالا یه روز نمیخوان برای ما این
برنامه از اصفهان نوشته هر گزینه که خودتون دوست دارین فقط میشه منو برنده کنین.
شما به همه برنده تو مسابقه
ما. شما برنده چون 30 ثانیه دیگه برنامه تمومه.
با مکس بگین.
بله
همه برنده در مسابقه قلمشتلو، شما همه برنده.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودین. خیلی خوشحال شدیم از اینکه کنار شما بودیم این دو ساعتو. به ما خیلی خوش گذشت، امیدوارم که به شما هم خوش گذشته باشه. اون دوستی که میخواست بره بیرون قدم بزنه زیر بارون، البته که میتونیم از طریق تلفن همراه هم بشنویم رادیو رو، اما خب الان میتونی خیلی راحت برین و قدم بزنی.
ما هم میخواییم بریم گرشا گوش بدیم و قدم بزنیم.
بله خدافظ تا سلامی دوباره.
حواست هست هر لحظه به حالم، تو مثل کوه وایسادی کنار، تو که مرهم دردامی همیشه نباشی، حس آرامش ندارم. تو جنگیدی به عشق من شب و روز، تو فهمیدی که من تو استرابم، تو از خودت به عشق من گذشتی که من با یه دل آروم بخوابم. عاشق شدم با یه خودم، آغوش تو امنه برام، ترین روزای عمرم به داد نفسای من رسیدی، نذاشتی که منو از تو بگیر، صدامو از ته قلبم شنیدی. عاشق شدم پای خودم، آغوش تو امن برام،
وقتتون بخیر دوستان عزیز. پلاک 98 رو از رادیو اقتصاد شنیدید. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:12 است. امیدوارم که دست مهربان خدا سایبان زندگی شما و عزیزانتون باشه. دوستان، زندگی در دو جمله خلاصه میشه: لذت بردن از روزهای خوب و صبر کردن در روزهای بد. اگر حال خوبی داری خدا رو شکر کن. خدا رو شکر.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکلوزر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است. اجابت است.
خدا همینجاست. خدا همینجاست.
مسجد بازار.
مسجد بازار. خدا همینجاست. خدا همینجاست.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با پای سر می روم که ندای دعوتی خنک مرا می خواند. سلام.
دل ای دل، فرصت راز، دل ای دل، فرصت راز و نیاز است. در هفت آسمان روی تو باز است. گذر کن از گذر کن از حریم آسمان ها، ببین خیل ملک در پیشواز است. خوشا آن دل که با نیروی ایمان به اوج آسمان ها، اوج آسمان ها شاه باز است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
نمازهای با روح، نمازهای با معنویت چقدر تأثیر میذاره. انسان دو رکعت نماز بکنه، نماز با صفا، چقدر انسان
خدا از سه نفر تعجب میکنه. یکی اونایی که نماز میخونن میدونن در مقابل چه خدایی ایستادن، اما تو نماز حواسشون این برون بر میره.
امتیاز دیگر شیعیان ما اهمیت دادن به نماز است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحيم.